ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. شمار قربانیان سیل در ایران به 70 نفر رسید. کمیسیون اروپا بیش از 1,000,000 یورو به سیل زدگان در ایران کمک میکند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید ناتو باید به دنبال برقراری صلح در جهان باشد. رئیس پزشکی قانونی ایران روز جمعه خبر داد که آمار قربانیان سیل در ایران به 70 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس به نقل از احمد شجاعی رئیس پزشکی قانونی ایران نوشت که در استان فارس 21 نفر، لرستان 15 نفر، خراسان شمالی 3 نفر، گلستان 8 نفر، مازندران 5 نفر و همدان 5 نفر به دلیل سیل جان خود را از دست دادند. کمیسیون اروپا از کمک 1,200,000 یورویی به سیلزدگان ایران خبر داد. رئیس دفتر مدیریت بحران و کمک‌های انسانی این اتحادیه در توییتی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های سیلزده آنچرا حضور شجاعانه نیروهای کمک کننده خواند تحسین کرد. این کمک از طریق صلیب سرخ و هلال احمر جهانی به مناطق آسیب دیده ایران منتقل خواهد شد. بحث بر سر کمک‌های بین‌المللی به سیل زدگان در ایران در روزهای گذشته بالا گرفته است. مقامات ایران میگویند که به دلیل تحریم‌ها ارسال کمک‌ها به ایران ممکن نیست. مقامات صلیب سرخ اما این ادعا را رد کردند و میگویند کمک‌های بشردوستانه شامل تحریم‌ها نمی‌شود. اما همکارم مهتاب وحیدی‌راد که خبرهای مربوط به سیل در استانهای درگیر در ایران رو پیگیری کرده اینجا هم‌اکنون در استودیو همراه ماست. مهتاب، یک آمار کلی بده از شهرها و روستاهایی که درگیر سیل هستند و خسارتهایی که وارد شده.
سفیده، اول بگم به جز این آمار کشته ها که تو گفتی، اعلام شده که حدود 800 تن هم مصدوم شدن. به گفته وزیر کشور ایران 1,290 شهر و روستا درگیر سیل شده بودند که در حال حاضر 400 شهر و روستا همچنان درگیرن. 79,000 نفر اسکان اضطراری داده شدن و خسارات وارد شده 12,000 میلیارد تومان برآورد شده. علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن گفت که پرداخت وام به خسارت دیده های سیل از هفته آینده آغاز میشه. همزمان سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدیدی به ایران خبر داده، پیش بینی کرده که این سامانه در 48 ساعت آینده در 9 استان فعال میشه.
مهتاب، از استان لرستان خبر خیلی زیاد هست، میدونم که هنوز در پل دختر و معمولان مشکلاتی وجود داره.
درسته، 15 نفر در این استان کشته شدن. همونطور که تو در خبرها گفتی، تصاویر منتشر شده نشون میده که بسیاری از راه‌های ارتباطی، پل‌ها و واحدهای مسکونی در لرستان آسیب جدی دیدن. در برخی مناطق هنوز مشکل آبرسانی وجود داره و قطعی برق و گاز. همینطور راه‌های ارتباطی تعدادی از روستاها هنوز به طور کامل برقرار نشده. در پل دختر و معمولان به گفته شهروندان امدادرسانی به کندی پیش میره و شرایطش نامساعده. صدای یکی از شهروندان رو در پل دختر میشنویم.
وضعیت آب داریم، نه برق داریم، نه گاز داریم، نه ارتباط تلفنی داریم، نه مواد غذایی داریم.
با این حال مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفت امدادگران تلاش خودشون رو میکنن. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر بی‌نظمی و عدم امنیت رو دو مانع اصلی دونسته بر سر توزیع اقلام امدادی. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم که به مناطق سیلزده سفر کرده حجم خرابی‌ها در استان لرستان رو گفت که از سایر استان‌ها بالاتره. وزیر کشور همچنین تاکید کرد که خسارات وارده به کشاورزان و دامداران جبران میشه. او گفت
فقط حالا چون در رسانه بیشتر این پل دختر و معمولا مطرح شده، من اینجا باید بگم با هوایی که من رفتم و دیدم، خیلی از روستاها هستن که جمعیت بسیار بالا دارن، خونه های بسیار زیادی دارن، اونا واقعا الان آسیب دیدن، جادهشون آسیب دیده، امکانات و خدمات زیرساختشون آسیب دیده، خونه هاشون سیل گرفته.
سفیده، همینطور مقام های آموزش پرورش استان لرستان گفتن که مدارس پل دختر و معمولان با یک هفته تأخیر و از 24 فروردین آغاز به کار میکنه.
مهتاب، در استان خوزستان هم گفته شده که بارش‌های جدید مشکل آفرین خواهد شد و احتمال سیل وجود داره. چه اقداماتی انجام شده؟
درسته، در ادامه اقدامات پیشگیرانه برای بارش‌هایی که در راه ده‌ها روستا در حاشیه رودخانه‌های کارون، کرخه و دز تخلیه شدند، مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر درباره استان خوزستان اینجور توضیح داد.
خوزستان را هم اگر بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، 96 روستا تخلیه شده، 22 هزار اسکان در قالب 5 هزار تخت چادر. خب حسی که در خوزستان هست این هست که همه در اردوگاه اسکان فراری اسکان پیدا کردن.
با این حال سپیده شماری از شهروندان این استان همچنان از نحوه امدادرسانی انتقاد میکنن، اما در روزهای گذشته دیدیم تصاویر منتشر شد که شهروندان استان خوزستان خودشون سیل بند میسازن. صدای یکی از شهروندان رو در این باره بشنویم.
از علی از سوسنگر در حال ایجاد سیل بند هستیم برای اینکه آب داخل شهر وارد نشه.
همینطور گزارش شده 62 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آسیب دیدن و 2450 رأس دام هم تلف شدن بر اثر سیل. یک کشاورز در استان خوزستان اینطور میگه:
تمام این زمینمون خراب شدن، دیگه فایده ندارن، موقع درو شده دیگه اینا.
خب مصاب، چه خبرهایی هست از استانهای شمالی؟
سفید، 5 هزار میلیارد تومان برآورد خسارات ناشی از سیل در گلستان هست تا کنون. در برخی مناطق استان گلستان سیل فروکش کرده بود و مردم در حال بازگشت به خانه های خودشون بودن، اما گزارش شده که در استان گلستان بارش جدید به بالا اومدن سطح آب در معابر شهری آقلا تا میزان 30 سانتی متر منجر شده. خبرها از گومیشان حکایت داره از تخلیه 70% آب از مناطق مختلف این شهرستان. یک امدادگر در گومیشان در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
حدودا نزدیک به 850 هزار متر مکعب در داخل شهر هست که خب برآورد میشه با این شرایطی که هست شاید تا یک هفته وضعیت آب گرفتگی داشته باشیم.
وزارت نیرو هم اعلام کرده برق در بیشتر شهرها و مناطق استان گلستان به جز بخشی از آقلا وصل شده، اما همونطور که گفتیم به هر حال سامانه بارشی جدید در راهه و باید دید که با بارش‌های روزهای آینده چه بر سر این مناطق میاد.
بسیار سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد بود همکارم و آخرین خبرها درباره سیل در استان‌های درگیر رو شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید در برهه تازه از نبرد قدرت گسترده از سوی روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران، ناتو باید به دنبال برقراری صلح باشد. مایک پومپئو در کنفرانس خبریش در حاشیه نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در واشنگتن گفت:
و ما به درستی با بهره‌گیری از قدرتمان در ناتو به دنبال برقراری صلح بوده ایم. ما باید به این روند ادامه دهیم، به ویژه در این برهه تازه از نبرد قدرت گسترده از سوی روسیه، از سوی چین و جمهوری اسلامی ایران.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا تاکید کرد که وی بارها گفته است تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران چیست. به گفته او تهدیدها خیلی زیادند، ولی آمریکا از جمهوری اسلامی ایران فقط خواسته است رفتارش عادی مثل سایر کشورها باشد. او همچنین بار دیگر بر تلاش آمریکا و متحدانش برای بی اثر کردن آنچه تهدیدات ایران خواند تاکید کرد. اما در حالی که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره مجوز پنهانی وزارت انرژی آمریکا به چند شرکت آمریکایی برای فروش فناوری اتمی به عربستان منتشر شده، شماری از رسانه‌ها با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شدند که ساخت یک راکتور اتمی در نزدیکی ریاض رو به اتمام است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کامبیز قفوری.
خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه 14 فروردین با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که ساخت نخستین تأسیسات هسته‌ای عربستان سعودی رو به پایان است. این تأسیسات در شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز در نزدیکی ریاض واقع شده و فقط چند ماه تا تکمیل آن باقی مانده است. این تصاویر برگرفته از تازه ترین عکس‌های ماهواره گوگل ارث است و به نوشته بلومبرگ نخستین تصاویر غیرمحرمانه و در عرصه عمومی است که فعالیت‌های اتمی عربستان سعودی را تایید می‌کند. در همین رابطه رابرت کلی که بیش از 3 دهه مدیر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود به روزنامه گاردین گفت حدس می‌زند که این نیروگاه اتمی حداکثر تا 1 سال دیگر به بهره برداری کامل برسد. وزارت انرژی عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده که این تأسیسات به روی بازرسان باز است. این بیانیه میگوید که هدف از تأسیس این نیروگاه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی کاملا صلح‌جویانه و در تطابق کامل با توافق‌نامه‌های بین‌المللی است. با این حال، پیشتر بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای، در این باره به رادیو فردا گفته بود:
متاسفانه کشورهای منطقه ما مثل عربستان سعودی، مثل ایران، مثل امارات به جای اینکه تمرکزشون رو بذارن روی انرژی‌های تجدیدپذیر و تکنولوژی‌های مدرن برای کسب انرژی از طریق آفتاب، از طریق باد، کشورهایی که آب دارن از طریق آب، به جای اینکه این مسیر رو طی بکنن که بسیار ارزان‌تر هم خواهد بود برای این کشورها، میرن دنبال تکنولوژی هستی که بسیار گران قیمت هست. البته یک بهانه‌اش یا یک بهانه چیزی که در پشت کله رهبران کشور هست شاید این باشه که از این طریق یک مسیر به طرف بمب اتمی ساختن باشد.
حدود 1 سال پیش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفته بود کشورش در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما اگر ایران به چنین سلاحی برسد عربستان هم آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست خواهد آورد. نیک پری وزیر انرژی آمریکا هفته گذشته تایید کرد که دولت دونالد ترامپ به صورت محرمانه با صدور مجوز فروش فناوری هسته‌ای به عربستان سعودی موافقت کرده است. ایران و عربستان سعودی رقیب یکدیگر در منطقه اند و روابط خصمانه‌شان در 2 سال اخیر باعث این نگرانی شده است که در نهایت مسابقه هسته‌ای در خاورمیانه به راه افتد. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه و باب منندز سناتور دموکرات روز 3 شنبه 13 فروردین از ریک پری وزیر انرژی آمریکا خواستند تا جزئیات توافق برای مبادله اطلاعات هسته‌ای با عربستان را ارائه کند.
بله، گزارشی که میشنیدید گزارشی بود از همکارم کامبیز قفوری.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
نمیام؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
بله، موضوع امروز برنامه ساعت 6 مدیریت بحران هست. در جریان کمک رسانی به سیلزدگان شما هم میتونید تماس بگیرید و در این برنامه مشارکت داشته باشید، یا میتونید نظرهای خودتون رو از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام برای ما ارسال بکنید. اما مقامات افغان میگویند در حمله صدها عضو طالبان به منطقه در غرب افغانستان 30 تن از سربازان و پلیس دولت افغانستان جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است قوای امنیتی و دفاعی تلاش می‌کنند تا مناطق امنیتی را در این منطقه از طالبان پس بگیرند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که دست کم 500 تن از طالبان 4 شنبه شب به این منطقه حمله کردند و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات عقب نشینی کردند. جدیدترین دور مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان ماه گذشته برگزار شد. هر دو طرف ادعا می‌کنند در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است. و نخست وزیر بریتانیا از اتحادیه اروپا خواست که خروج این کشور از این اتحادیه را تا اوایل تیر ماه به تعویق بیندازد. همزمان دونالد توسک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به مدت 1 سال را داده است. بر اساس قراردادهای پیش از این بریتانیا باید تا هفته آینده مقدمات خروج از اتحادیه اروپا را فراهم می‌کرد، اما تمامی طرح‌های ترزا می نخست وزیر از سوی پارلمان رد شده است. ترزا می در نامه خود به اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که توافق خروج بریتانیا از این اتحادیه تا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در دوم خرداد ماه نهایی شود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم پیگیری بکنید. آدرس وبسایت ما radiofarda.com است.